این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
قطعا این را همه می دانید که می توان تجربیات مفید را تقویت کرد. می توان دلخوشی های کوچک زندگی را گرفت و آنها را در ذهن روشن‌تر و بزرگتر جلوه‌گر ساخت. این کار به شما دیدی روشن‌تر می‌دهد و خود را سبک‌تر و شادتر احساس خواهید کرد. این راهی است که شور و شوق و شادی زندگی را افزایش می‌دهد. به گفته شکسپیر، هیچ چیز به خودی خود خوب یا بد نیست. فکر ما آن را خوب یا بد جلوه‌گر می‌سازد. به خاطر داری که در فصل اول درباره ابزار قدرتمندان سخن گفتیم. قدرتمندان و پادشاهان گذشته امپراتوری خود را اداره می کردند. امپراتوری شما مغز شماست. همانطور که شاهان گذشته به کشور خود فرمان روایی می کردند، شما نیز می توانید امپراتوری خود را اداره کنید. به شرط اینکه بر نحوه تجسم و تصورات ذهنی خود از زندگی مسلط شوید. کلیه کیفیات حسی فرعی را که برشمردیم، نحوه ادراک و احساس مغز را کنترل می نمایند. به یاد داشته باشیم که ما نمی دانیم زندگی واقعا چگونه است. تنها چیزی که می دانیم تجسم ذهنی ما از امور است. اگر ما یک تصور منفی را به صورت روشن و درشت و قوی به مغز بدهیم، مغز آن را به صورت خاطره بزرگ، روشن، قوی و بد در خود نگه می دارد. اما اگر تصویر منفی را کوچک و تاریک کرده، حرکت و قدرت را از آن بگیریم، مغز نیز طبق همان الگو واکنش نشان خواهد داد. به جای اینکه تصاویر منفی، روحیات منفی در ما ایجاد کنند، می توانیم آنها را کوچک و حقیر کنیم و نگذاریم برای ما ناراحتی زیادی ایجاد کنند. در زبان ما اصطلاحاتی وجود دارد که قدرت تصور و تجسم را می رسانند. وقتی میگوییم فلانی آینده درخشانی دارد، منظورمان چیست؟ وقتی کسی میگوید آینده تاریک است، از این سخن چه میفهمید؟ عبارت روشن کردن موضوع چه چیزی را میرساند؟ گاهی میگوییم فلان مطلب در ذهنم سنگینی میکند، یا در گوشم زنگ میزند، یا در ذهنم جرقه زد و امثال اینها. ما گمان می‌کنیم این عبارات به عنوان استعاره و تمثیلی به کار می‌روند، اما در واقع چنین نیست. این عبارات معمولاً بیانگر دقیق اموری هستند که در ذهن می‌گذرد. ما به طور غریزی می‌دانیم که تصورات ذهنی دارای چه قدرتی هستند. به خاطر داشته باشید که می‌توانیم فعالیت‌های مغز را کنترل کنیم و لزومی ندارد که مغز همه فعالیت‌های ما را کنترل نماید. اکنون به تمرین دیگری می پردازیم. این بار کاری را در نظر آورید که در مجموع مایل به انجام آن بودید. خود را در وضعیت راحتی قرار دهید و سعی کنید تا آنجا که ممکن است تصویر روشنی از آن در ذهن داشته باشید. اکنون من از شما سوالاتی می کنم و شما بدون عجله به یک یک سوالات جواب دهید. به این سوالات هر کسی به نوعی پاسخ می دهد و بنابراین هیچ پاسخی لزوماً درست یا غلط نیست. اکنون به تصویری که در ذهن دارید توجه کنید. آیا این تصویر ثابت است یا متحرک؟ رنگی است یا سیاه و سفید؟ به شما نزدیک است یا دور؟ در سمت چپ است یا راست یا وسط؟ در قسمت بالا یا پایین یا وسط میدان دید شماست؟ تصویر شما خود احساس است، یعنی از دریچه چشم خود آن را می‌بینید. و یا دیگر احساس، یعنی مانند ناظر خارجی به آن نگاه می کنید. آیا در اطراف آن کادری هم هست؟ تصویر درخشان است یا محو؟ تاریک است یا روشن؟ آیا جزئیات آن واضح است؟ هنگامی که این تمرین را انجام می دهید، دقت کنید که کدام یک از کیفیت‌های فرعی قوی ترین اثر را روی شما می گذارد. و هنگامی که به آن کیفیت توجه می کنید، بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرید. اکنون به احساسات مربوط به شنوایی و لامسه توجه کنید. هنگامی که به صداها و گفتگوها گوش می کنید، آیا صدای خود را هم می شنوید؟ و یا فقط صحبت‌های دیگران را می‌شنوید؟ آیا صحبت‌ها از نوع مکالمه است یا اینکه فقط یک نفر صحبت می‌کند؟ آیا صدایی که می‌شنوید بلند است یا آرام؟ صدا یک نواخت است یا متغیر؟ آیا آهنگین است یا مقطع؟ آیا صداها تند است یا آهسته؟ صدا به طور مداوم شنیده می‌شود یا فقط گاه گاهی است؟ نکته اصلی که به شما می‌گویند یا شما به خود می‌گویید چیست؟ صدا از کجا می‌آید؟ جنس شیئی که در تصویر می‌بینید سخت است یا نرم؟ زبر است یا لطیف؟ گرم است یا سرد؟ خشک است یا قابل انعطاف؟ جامد است یا مایع؟ تیز است یا کند؟ محل احساس لمس شما کجاست؟ اگر آن شیء خوردنی است، ترش است یا شیرین؟ جواب فوری به بعضی از این سوالات مشکل است. اگر شما در تصاویر ذهنی خود در درجه اول به احساسات لمسی گرایش داشته باشید، ممکن است فکر کنید قادر به تجسم منظره ای نیستید. به خاطر داشته باشید که این فقط یک عقیده است و تا زمانی که این طور فکر کنید همین طور هم هست. به تدریج که به کیفیات حسی خود آگاهی پیدا کنید، متوجه می شوید که می توانید ادراکات خود را از طریق تداخل بهتر سازید. بدین معنی که اگر به فرض احساسات سمعی در شما قوی تر است، بهتر است ابتدا به حالات صوتی خاطرات و تصورات بپردازید. مثلا به خاطر آورید که در آن موقع چه مطالبی شنیده اید. پس از آنکه در آن حالت قرار گرفتید و توانستید تصور ذهنی قوی و واضحی از آن خاطره داشته باشید، به راحتی می توانید به کیفیات بصری و لمسی توجه نمایید و کیفیت‌های حسی فرعی را دریابید. پس از تجدید دیدار به خاطره عملی که زمانی شوق و میل و انگیزه زیادی برای انجام آن داشتید، اکنون از شما می‌خواهیم به کاری فکر کنید که در حال حاضر چندان تمایلی به آن ندارید و دارای انگیزه کافی برای انجام آن نیستید، ولی می‌خواهید شوق و انگیزه آن را در خود به وجود آورید. یک بار دیگر تصور ذهنی را ایجاد کنید. این بار نیز همان سوالات قبلی را از خود بپرسید و توجه کنید که پاسخهای شما چه تفاوتی با دفعه پیش دارد. مثلا تصویری که در نظر دارید مانند عکس ثابت است یا مثل فیلم متحرک. سپس بقیه سوالات را به ترتیب از خود بپرسید. آنگاه به سوالات مربوط به کیفیات صوتی و لمسی پاسخ دهید و ضمن این کار توجه کنید که کدام کیفیت در روحیات شما مؤثرتر است. اکنون تصویر قبلی، یعنی کاری که برای آن انگیزه قوی داشتید و کاری را که می‌خواهید انگیزه انجام آن را در خود ایجاد کنید، به طور همزمان در نظر آورید. کار مشکلی نیست. ذهن خود را مانند صفحه تلویزیونی در نظر آورید که به دو بخش تقسیم شده و آنگاه به هر دو تصویر به طور همزمان نگاه کنید. آیا کیفیات فرعی دو تصویر متفاوت نیست؟ البته این موضوع قابل پیش بینی است، زیرا تصاویر ذهنی متفاوت آثار متفاوتی بر سیستم عصبی دارد. آنگاه کیفیت‌های فرعی این دو تصویر را با هم مقایسه کنید. در این مورد عکس العمل‌های افراد متفاوت است، ولی معمولاً تصویر شماره یک درشت‌تر، روشن‌تر، مشخص‌تر و نزدیک‌تر می‌نماید. به تفاوت‌های دو تصویر دقت کنید و در تصویر دوم تغییراتی ایجاد کنید تا هرچه بیشتر به تصویر شماره یک شبیه گردد. در مورد کیفیات صوتی و لمسی نیز همین کار را بکنید. به عنوان مثال، اگر تصویر شماره یک متحرک و تصویر شماره دو ثابت است، تصویر شماره دو را هم متحرک نمایید. این کار را در مورد سایر کیفیت‌های فرعی انجام دهید. اکنون در مورد خاطره شماره دو چه احساسی دارید؟ آیا علاقه و شوق شما به انجام آن کار بیشتر شده است؟ اگر کیفیت‌های این دو تصویر را با هم تنظیم کرده باشید، باید شوق شما افزایش یافته باشد. پس از آنکه دریافتید چه کیفیت‌های حسی در تغییر روحیه شما مؤثرتر است، می توانید آن کیفیت‌ها را به هر تصویر ذهنی مرتبط سازید و تغییرات دلخواه را به فوریت در روحیات خود ایجاد نمایید. در نظر داشته باشید که تصورات ذهنی مشابه روحیات و احساسات مشابه را در انسان ایجاد می نماید و روحیات و احساسات مشابه اقدامات مشابهی را به دنبال دارند. همچنین اگر دریابید کدام عامل خاص شما را برمی انگیزد که کار خاصی را انجام دهید، آن وقت متوجه می شوید که آن عامل خاص می تواند در موارد مشابه نیز در شما ایجاد انگیزه نماید و با توجه به آن روحیه و انگیزه می توانید قدم های مؤثر تری بردارید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
این نکته شایان اهمیت است که بعضی از کیفیت های حسی فرعی بیش از بقیه بر ما تأثیر می گذارند. به عنوان نمونه با دانش آموزی کار می کردم که انگیزه برای رفتن به مدرسه نداشت. غالب کیفیت های بصری بر او بی تأثیر بود. به هر حال معلوم شد که اگر نکات معینی را با لحن خاص به خود تلقین کند انگیزه لازم در او ایجاد می شود. نمونه دیگر خانومی بود که از شکلات به خاطر بافت و ظاهر چرب مانند و نرمی آن خوشش می آمد، ولی از انگور متنفر بود زیر دندان می ترکد و صدا می دهد. تنها کاری که کردم این بود که او را واداشتم مجسم کند که انگور را خیلی آرام می خورد. آهسته آن را گاز می زند و موقع خوردن نرمی پوست انگور را با دهانش احساس می کند. با این کار بلا فاصله به خوردن انگور علاقه مند گردید و هنوز هم از خوردن انگور لذت می برد. به عنوان مدل ساز شما همیشه می خواهید بدانید که دیگران چه کارهای جسمی و روانی انجام می دهند تا به نتیجه معین می رسند. گاهی افرادی به من مراجعه می کنند و می گویند از افسردگی رنج می برم. من از آنها نمی پرسم چرا افسرده اید؟ زیرا اگر به شرح آلام و گرفتاری های خود بپردازند، خاطرات منفی در آنها زنده شده، بیشتر در حالت افسردگی فرو می روند. من نمی خواهم بدانم چرا افسردند، بلکه می خواهم بدانم چگونه افسرده می شوند. این است که می پرسم چطور این کار را می کنید؟ معمولا افراد از این سوال یکه می خورند، زیرا نمی دانند که برای ایجاد حالت افسردگی کارهای جسمی و ذهنی خاصی لازم است. بدین جهت می پرسم اگر من جای شما باشم باید چه کنم که افسرده شوم؟ چه چیزهایی را باید در نظر مجسم کنم؟ چه چیزهایی را باید به خود بگویم؟ چگونه و با چه لحنی بگویم؟ اینها کارهایی است که نتایج جسمی، روحی و احساسی خاصی را به دنبال دارد. اگر آنها را تغییر دهید نتایج روحی دیگری غیر از افسردگی حاصل می شود. وقتی که بدانید همه این امور به دست خود شما و آگاهانه صورت می گیرد، آنگاه می توانید شروع به اداره مغز خود کنید و روحیاتی در خود به وجود آورید تا به زندگی خود کیفیت دلخواهی که شایسته شماست ببخشید. مثلا چگونه دلسرد و افسرده می شوید؟ آیا مطلبی را که خوشایند نیست می گیرید و در ذهن خود آن را بزرگ می کنید؟ آیا با لحن غم‌زده با خود به گفتگو می پردازید؟ برعکس، به چه ترتیب حالت شادی و نشاط پیدا می کنید؟ آیا تصاویر روشنی به ذهن می آورید؟ آیا این تصاویر تند حرکت می کنند یا آهسته؟ با چه لحنی با خود گفتگو می کنید؟ فرض کنید کسی به کار خود عشق می ورزد، ولی شما به کار بی علاقه هستید و مایلید که علاقه مند شوید. ببینید او چه می کند که این حالت در او ایجاد می شود. ملاحظه کنید که به چه سرعتی قادر به تغییر خود هستید. کسانی را می شناسیم که سالها تحت معالجه بودند، ولی توانستند ظرف چند دقیقه روحیات و رفتار خود را عوض کنند. سخن آخر این که حالات یأس، افسردگی یا شادمانی به نفس موجود نیستند، بلکه جریاناتی هستند که ما آنها را آگاهانه یا ناآگاهانه از طریق تجسم و تصورات ذهنی، صدا و گفتگو یا رفتارهای جسمی در خود ایجاد می کنیم. آیا می دانید که با استفاده از همین وسایل به نفع مثبت و مؤثر چگونه می توان در زندگی تغییرات دلپذیر ایجاد کرد؟ فرض کنیم شما دوستدار فعالیت و سازندگی هستید و شغل شما این امکان را برای شما به وجود می آورد. اما در مقابل از رفت و روب و نظافت منزل بدتان می آید. شما دو راه دارید. یکی این که برای نظافت منزل کسی را استخدام کنید. دیگر این که تصوراتی را که از کار بیرون و نظافت منزل دارید با هم مقایسه کنید و کیفیات حسی فرعی را در این دو نوع تجسم یکسان سازید و بلافاصله به کار منزل علاقه‌مند شوید. فکر کنید که این هدیه دلپذیری برای فرزندان شماست. آیا ممکن نیست کارهایی را که خوشایند ما نیستند اما به حکم وظیفه ناچار از انجام آنها هستیم با حالات شادی بخش همراه سازیم؟ به خاطر داشته باشید که کمتر چیزی است که به خودی خود خوشایند یا ناخوشایند باشد. ما عادت کرده ایم که بعضی چیزها را لذت بخش و بعضی دیگر را ناراحت کننده بدانیم. می توانیم عنوان بسیاری چیزها را عوض کنیم و بلافاصله احساس تازه‌ای در مورد آنها پیدا کنیم. آیا نمی شود تمام مشکلات را کوچک و ناچیز کرد و آنها را از خود دور ساخت؟ امکان آن کاملا فراهم است. فرماندهی با شماست. باید دانست که این کار نیز مانند مهارت‌های دیگر نیاز به تکرار و تمرین دارد. هرچه بیشتر به صورت آگاهانه در تصورات ذهنی خود دست ببرید، بهتر و سریع‌تر می‌توانید به نتیجه برسید. ممکن است دریابید که ایجاد تغییر در میزان روشنی تصاویر ذهنی بیش از تغییر محل یا اندازه تصویر در شما مؤثر است. در این صورت اول از همه این کیفیت را تغییر دهید و تصاویر را به صورت روشن‌تر در نظر آورید. ممکن است بعضی از شما فکر کنید درست است که تغییر این تصاویر ذهنی اثرات مفیدی دارد. اما چه کنیم که این تصاویر به صورت اول خود بر نگردد؟ این روش ها برای چند لحظه و یا مدت کوتاه با ارزشند. ولی چه خوب بود که روشی یاد می گرفتیم که پایدار بود، روحیات نامطلوب را به طور خودکار از ما دور سازد. این کار به طریق جایگزینی مقدور است. این روش برای رفع عادات بد و یا روحیات و حالات مزمن مناسب است. در این شیوه تصورات درونی را که معمولاً ایجاد روحیات نامطلوب می کنند گرفته، کاری می کنیم تا به طور خودکار تصاویر ذهنی دیگری را در ذهن ایجاد نمایند که این تصاویر موجب روحیه دلخواه گردند. مثلا متوجه می شوید که بعضی تصاویر ذهنی موجب پرخوری می گردد. به کمک این شیوه تصور ذهنی دیگری در خود ایجاد می کنید که به محض آنکه آن تصویر به ذهن شما بیاید ظرف غذا را کنار می گذارید. اگر این دو تصویر را به هم مربوط سازید، هر زمان که به فکر پرخوری بیفتید بلا فاصله تصویر دوم در نظرتان مجسم می شود و به شما روحیه‌ای می دهد که به غذا بیمیل شوید. حس بزرگ شیوه جایگزینی آن است که اگر یک بار آن را به طور مؤثر عمل کنید، برای دفعات بعد حالت خود به خود پیدا می کند و لازم نیست درباره آن فکر کنید. اکنون با ذکر مثال شیوه جایگزینی را توضیح می دهیم. قدم اول، رفتاری را که می خواهید تغییر دهید مشخص سازید. اکنون آن رفتار را در نظر مجسم سازید به طوری که گویی با چشم خود آن تصویر را می بینید. اگر می خواهید جویدن ناخونهای خود را ترک کنید، مجسم کنید که دست خود را بالا می آورید، انگشتان خود را به لبها نزدیک می کنید و مشغول جویدن ناخونها می شوید. قدم دوم، پس از اینکه تصویر روشنی از رفتاری که خیال ترک آن را دارید در نظر آورید، تصویر دیگری را که کاملا متفاوت با تصویر اول باشد در نظر مجسم کنید. در نظر بگیرید که اگر آن عادت را ترک کنید چه حالتی پیدا می کنید. مثلا مجسم کنید که دست خود را از دهان دور می کنید و فکر کنید انگشتی که می خواستید گاز بگیرید کمی تحت فشار است. خود را طوری مجسم سازید که ناخونهای خود را لاک زده اید، لباس شیک پوشیده اید و مانند عروس آرایش کرده اید. در ضمن بر خود مسلط هستید و اعتماد به نفس دارید. تصویری را که از خود در این حالت مطلوب مجسم می کنید باید از نوع دیگر احساس باشد. یعنی از چشم دیگران خود را در نظر آورید. دلیلش آن است که می خواهیم تصویر ایدئالی از خود داشته باشید. تصویری که بخواهید خود را به آن صورت در آورید. نه اینکه فکر کنید همیشه به این صورت بوده اید.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com